با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا، ادامه فصل 14. دوستان عزیز، در برنامه امروز مطالعه و بررسی کتاب زکریا را به پایان خواهیم رساند. در برنامه گذشته گفتیم که فصل 14 در این کتاب یکی از مهمترین فصلها در کتاب مقدس است. در این فصل از زاویه دیگر به جنبه های نبوتی بازگشت عیسی مسیح نگاه خواهد شد. در کتاب زکریا به طور کلی با نقشه و برنامه خدا در ارتباط با آمدن و بازگشت عیسی مسیح آشنا شده ایم. در زکریا فصل 14 آیه 5 دیدیم که پس از آخرین محاصره شهر اورشلیم در ایام مصیبت عظیم، خداوند عیسی مسیح بر کوه زیتون خواهد ایستاد و آنگاه به علت زلزله بزرگی کوه زیتون نصف شده و دره‌ای در میان آن پدید خواهد آمد که بازماندگان قوم اسرائیل از مسیر آن دره موفق به فرار خواهند شد. خداوند می آید و تمام مقدسین با او خواهند بود. اکنون به بررسی بقیه این آیات توجه بفرمایید. در کتاب زکریا فصل 14 آیه 6 الی 7 می خوانیم: در آن روز خورشید و ماه و ستارگان دیگر نور نخواهند داد، ولی همه جا روشن خواهد بود. آن روز روز مخصوصی خواهد بود و فقط خداوند می داند که کی فرا خواهد رسید. دیگر مثل همیشه شب و روزی در کار نخواهد بود، بلکه هوا در شب هم مثل روز روشن خواهد بود. در آن زمان تغییرات جوی و تحولات در روشنایی زمین خواهد بود، به سمت تابش نور حقیقی و آمدن عیسی مسیح برای برقراری ملکوتش بر روی زمین به پیش خواهیم رفت. این زمان یک اشاره مشخص به روز خداوند است که البته در واقع یک روز 24 ساعته نخواهد بود. اکنون به بخش جدیدی در این فصل می رسیم که در ارتباط با پای ریزی و استقرار حکومت اسرائیل اینجا روی زمین است. کتاب زکریا فصل 14 آیه 8 می گوید: آبهای حیات بخش هم در زمستان و هم در تابستان از اورشلیم جاری خواهد شد. نیمی از آن به سوی دریای مدیترانه و نیمی دیگر به سوی دریای مرده خواهد رفت. منظور از آبهای حیات بخش دریاچه مرده و دریای مدیترانه می باشد. به عبارت دیگر چشمه‌ای خواهد بود که آب فراوان از آن جاری خواهد شد و به نظر من این تحولات جغرافیایی واقعا اتفاق خواهد افتاد. ظاهرا شهر اورشلیم که شهری در خشکی بوده است، به خاطر این تحولات شهری بندری می شود. در اینجا به آبهای حیات بخش اشاره شده و بعضی از آن برداشت روحانی می کنند که می تواند درست باشد، چون زکریا همچنین به ما می گوید که احکام خدا یا کلام خدا در آن روز از شهر اورشلیم به همه دنیا اعلام خواهد شد. اما اینجا درباره آبهای واقعی صحبت شده است. در زکریا فصل 14 آیه 9 می خوانیم: در آن روز خداوند پادشاه سراسر جهان خواهد بود و مردم تنها او را خواهند پرستید و او را خداوند خواهند دانست. این یک متن بسیار عالی دیگر در کتاب مقدس است. به روز خداوند و این واقعیت که خداوند پادشاه است اشاره شده و خداوند کسی جز عیسی مسیح نیست. در آن روز فقط یک خداوند و یک زبان خواهد بود. در اینجا به کتاب سفنیا فصل 3 آیه 9 دقت کنید: آنگاه به قوم‌های جهان زبان پاک خواهم داد تا همه آنها فقط نام مرا بخوانند و تنها مرا عبادت کنند. فکر نمی کنم که بتوانیم به طور مشخص بگوییم که این زبان کدام زبان خواهد بود. خدا زبانها را به عنوان مانعی در میان آنان گذاشت. هیچ دیواری بلندتر از دیوار و مانع زبان تا کنون ساخته نشده است. این روشی بود که توسط آن توانست انسانها را پراکنده کند و پخش کند و آنگاه در طول سالیان بسیار زمینه را برای آمدن نجات دهنده فراهم سازد. امروز انجیل عیسی مسیح در بین زبانهای متفاوت دنیا پخش شده است. این نیز یکی دیگر از علامتهای بزرگی است که نشان می‌دهد به آخر این دوران و بازگشت عیسی مسیح نزدیک شده ایم. در آن روز فقط یک زبان خواهد بود و در این مورد خوشحالم. برای من فرقی نمی کند که چه زبانی خواهد بود، اما مهم این است که همه مردم به یک زبان صحبت خواهند کرد. در زکریا فصل 14 آیه 10 می خوانیم: تمامی سرزمین از جمیع مرزهای شمالی یهودا تا رمون مرز جنوبی دشت پهناوری خواهد شد، ولی اورشلیم در محل مرتفعی قرار خواهد داشت و وسعت آن از دروازه بنیامین تا محل دروازه قدیمی و از آنجا تا دروازه زاویه و از برج هننیل تا محل چرخشت‌های پادشاه خواهد بود. این آیه نیز بسیار مهم است، چون آشکار می‌کند که به طور واقعی در نهایت چه تحولات جغرافیایی اتفاق خواهد افتاد. اکنون به پایان این تحولات نزدیک می‌شویم. اجازه دهید به ترجمه دیگری از این آیات توجه کنیم. و تمامی زمین از جبعه تا رمان که به طرف جنوب اورشلیم تبدیل شده مثل اربعه خواهد گردید و اورشلیم مرتفع شده، در مکان خود از دروازه بنیامین تا جای دروازه اول و تا دروازه زاویه و از برج هننئیل تا چرخشت پادشاه مسکون خواهد شد. اربعه یک مکان جغرافیایی است، یعنی شکاف یا دره عمیق که از دریاچه جلیل تا دره اردن و دریاچه مرده تا خلیج عقبه ادامه دارد و به افریقای شمالی میرسد. به عنوان شکاف یا دره بزرگ نیز نامیده شده است که از رودخانه‌ای در ساحل شمالی بیروت در لبنان شروع می شود. زکریا در واقع می گوید که یک دره بزرگ دیگر خواهد بود که شبیه اربعه خواهد بود. توجه کنید که زکریا همچنین گفته است که این دره بزرگ از جبعه تا رمعون در جنوب اورشلیم امتداد خواهد داشت. این منطقه نشان دهنده سرزمین تپه‌ای قبیله یهودا تا مرز سرزمین قبیله شمعون در جنوب است. این منطقه از جبعه در شمال که در سرزمین قبیله بنیامین می باشد شروع شده و به رمعون در جنوب می رسد که در فاصله بیش از 50 کیلومتری جنوب غربی شهر اورشلیم قرار دارد. این مسافت نشان می دهد که دره بزرگ خواهد بود. تمام آن منطقه سخت و سنگی که در اطراف اورشلیم است صاف و مسطح شده و ظاهراً شهر اورشلیم در مکانی مرتفع خواهد بود. وسعت آن از دروازه بنیامین تا محل دروازه قدیمی و از برج هننئیل تا محل چرخشت‌های پادشاه خواهد بود. سالها پیش یکی از مفسرین می گفت که این آیه نمی تواند در مورد یک مکان واقعی باشد، چون هیچ کس برج هنائیل را پیدا نکرده بود. اما نکته جالب توجه این است که کشفیات باستانشناسی که از آن زمان در آن منطقه انجام شده این برج را پیدا کرده اند و این مرزها به طور واقعی مشخص شدند. و این مفسر اکنون تفسیر دیگری در ارتباط با این آیه دارد. در زکریا فصل 14 آیه 11 می‌خوانیم: مردم در اورشلیم در امنیت ساکن خواهند شد و دیگر هرگز خطر نابودی آنها را تهدید نخواهد کرد. این اولین مرتبه در تاریخ شهر اورشلیم می‌باشد که مکانی امن و مطمئن برای زندگی خواهد بود. امروز چنین نیست و در طول تاریخ نیز تا کنون مکان امنی برای زندگی نبوده است. شهر پر از آشوب و استراب است، برخلاف نام آن که به معنای شهر صلح و آرامش است. می توان گفت که حساس ترین مکان در روی زمین این شهر می باشد. اما وقتی دوره حاکمیت 1000 ساله شروع شود، خداوند عیسی مسیح آمده پاهایش کوه زیتون را لمس کرده و تغییرات و تحولات عظیم جغرافیایی اتفاق خواهد افتاد و آنگاه مردم می توانند در صلح و امنیت در شهر اورشلیم ساکن شوند. به عبارت دیگر، برای اولین مرتبه صلح و آرامش حقیقی بر زمین حکم فرما خواهد شد. در زکریا فصل 14 آیه 12 می خوانیم: خداوند بر سر تمام قوم‌هایی که با اورشلیم جنگیده‌اند این بلا را نازل می‌کند. بدن آنها زنده زنده می‌پوسد، چشم‌هایشان در حدقه از بین می‌روند و زبان در دهانشان خشک می‌شود. در اینجا تصویر وحشتناکی از مرگ زجرآور دشمنان خدا را مشاهده می‌کنیم که به شیوه عجیبی بیان شده است. در کتاب مکاشفه یوحنا به ما گفته می شود که این وضعیت در ایام مصیبت عظیم اتفاق خواهد افتاد. بدن آنها زنده زنده می پوسد. چشمهایشان در حدقه از بین می رود و زبان در دهانشان خشک می شود. اجازه دهید تکرار کنم که این مرگ بسیار وحشتناکی است. زکریا فصل 14 آیه 13 می گوید: خداوند آنها را چنان گیج و مضطرب می کند که به جان همدیگر خواهند افتاد. این آیه نشان دهنده اوضاع آشفته ای است که عامل اصلی خواهد بود برای اینکه دشمن شهر اورشلیم را تصرف کند. در زکریا فصل 14 آیه 14 الی 15 می خوانیم: تمام مردم یهودا در اورشلیم خواهند جنگید و ثروت همه قوم های همسایه از طلا و نقره گرفته تا لباسهایشان را غارت خواهند کرد. همین بلا بر سر اسبها، قاطرها، شترها، الاغها و تمام حیوانات دیگر که در اردوگاه دشمن هستند نازل خواهد شد. در نهایت خداوند و مقدسان او پیروز خواهند شد. اورشلیم مرکز تجاری و اقتصادی دنیا خواهد شد. در جای دیگر در نبوت مربوط به آن زمان گفته شده، همانطور که آنان در زمان موسی ثروت عظیمی را از سرزمین مصر همراه خود آوردند، وقتی به سوی خداوند و به سرزمین خود بازگردند، ثروت‌های بسیار زیادی را به شهر اورشلیم خواهند آورد. در اینجا به زمانی اشاره شده که خدا ایشان را به سوی خود بازگرداند. اکنون در آیات بعدی چگونگی حاکمیت 1000 ساله شرح داده خواهد شد. عیسی مسیح در هنگام بازگشت خود به زمین همه مخالفت‌ها و دشمنی‌ها و همچنین همه ناعدالتی‌ها را از میان خواهد برد. در زکریا فصل 14 آیه 16 می‌خوانیم: آنگاه آنانی که از این بلاهای کشنده جان سالم به در بردند، هر ساله به اورشلیم خواهند آمد تا خداوند قادر متعال پادشاه جهان را بپرستند و جشنی برای شکرگزاری برگزار نمایند. این آیه به طور آشکار نشان می‌دهد که نه فقط بازماندگانی از قوم اسرائیل باقی خواهند ماند، بلکه بازماندگانی از تمامی ملت‌های غیر یهودی نیز خواهند بود و آنان کسانی هستند که در دوران حاکمیت 1000 ساله مسیح زندگی خواهند نمود. آنانی که از این بلاهای کشنده جان سالم به در برده اند، هر ساله به اورشلیم خواهند آمد تا خداوند قادر متعال پادشاه جهان را بپرستند. آنها به دیدن آنچه در اورشلیم اتفاق می‌افتد خواهند آمد. در این میان تغییرات بزرگی از نظر فیزیکی، جغرافیایی، روحانی و اقتصادی و در واقع در هر زمینه زندگی اتفاق خواهد افتاد. همچنین شیوه و روش شهادت دادن برای خدا نیز در دوره سلطنت هزار ساله مسیح متفاوت خواهد بود. با توجه به کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 به ما گفته شده که امروزه از اورشلیم شروع کرده و به دورترین نقطه دنیا برویم و خداوند را در دنیا شهادت دهیم. در اینجا می‌بینیم که مردم از همه ملت‌ها به شهر اورشلیم می‌آیند و این کاری بود که آنان در گذشته قبل از اینکه عیسی مسیح برای بار اول آمد و بر روی صلیب جانش را فدا کرد انجام می‌دادند. اما عیسی مسیح پس از مرگ و قیامش گفت به دورترین نقاط دنیا بروید و پیام انجیل را اعلام کنید. اکنون در این آیه می‌بینیم که آنها هر سال بایستی به اورشلیم رفته و جشنی برای شکرگزاری برگزار نمایند. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی، در اینجا به جشن خیمه ها اشاره شده است که جشنی بود که قوم اسرائیل پس از خروج از سرزمین مصر برای شکرگزاری جشن گرفت. در آن روز مردم جشن خواهند گرفت چون آنها از گوشه و کنار دنیا به شهر اورشلیم بازگشتند. چه جشن با شکوهی خواهد بود؟ در زکریا فصل 14 آیه 17 می‌خوانیم: اگر قومی برای پرستش پادشاه یعنی خداوند قادر متعال به اورشلیم نیاید، دچار خشکسالی خواهد شد. شاید کسی در اینجا بگوید فکر می کردم که این آیات درباره دوره حاکمیت هزار ساله مسیح است. چرا خشکسالی؟ باید توجه کنید که آن زمان یک دوره امتحان و آزمایش برای مردم دنیا، یعنی بازماندگان بسیاری که از بلاهای ایام مصیبت عظیم نجات یافته و به سوی خدا بازگشته اند نیز می باشد. این موضوع مانند این است که فردی عضو کلیسا باشد ولی همه اعضای کلیسا مسیحیان واقعی نیستند. بنابراین دوره حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح یک دوره امتحان و آزمایش نیز خواهد بود. زکریا فصل 14 آیه 18 الی 19 میگوید: حتی مصر حاصلخیز هم از این بلا در امان نخواهد ماند. بنابراین اگر مصر و سایر قوم‌ها از آمدن خودداری کنند، همگی مجازات خواهند شد. در اینجا سرزمین مصر به عنوان یک مثال بیان شده است. در زکریا فصل 14 آیه 20 می‌خوانیم: در آن روز حتی روی زنگوله اسب‌ها نیز نوشته خواهد شد، اینها اموال مقدس هستند. تمام ظروف خوراکپزی خانه خداوند همچون ظروف کنار قربانگاه مقدس خواهم بود. در آن روز دوباره تکرار می شود. همانطور که دیده ایم بارها این عبارت را بیان کرده تا آشکار کند درباره زمانی در آینده سخن می گوید. در آن روز حتی روی زنگوله اسب‌ها نیز نوشته خواهد شد. اینها اموال مقدس هستند. حتی زنگوله اسبان نیز برای خداوند مقدس خواهم بود. منظور از این سخن چیست؟ همه چیز در خدمت و برای خدمت خداوند خواهد بود. ظرف‌های خیمه عبادت و معبد ظرف‌های مقدس نامیده می‌شوند. چرا؟ احتمالاً ظرف‌هایی پس از 40 سال استفاده در مسیر بیابان از فرم و شکل عادی خارج شده بودند و فکر می کنم که واقعا بسیار کهنه به نظر می رسیدند. ولی در واقع آنها مقدس بودند چون برای خدمت خدا به کار برده می شدند. همانطوری که شاید می دانید کلمه مقدس یعنی جدا شده برای هدف خاص و همه چیز در آن روز برای خدمت خدا خواهد بود. تمام ظروف خوراکپزی خانه خداوند همچون ظروف کنار قربانگاه مقدس خواهند بود. پس همه چیز برای خدمت خدا خواهد بود. ولی امروز ما در دنیای زندگی می کنیم که به طور عملی بسیاری از چیزها برای خدمت خدا استفاده نشده و اکثریت مردم نیز از خدا دور هستند. در زکریا فصل 14 آیه 21 می‌خوانیم: در واقع هر ظرفی که در اورشلیم و یهودا یافت شود مقدس و مختص خداوند قادر متعال خواهد بود. تمام کسانی که برای عبادت می آیند از آن ظروف برای پختن گوشت قربانی های خود استفاده خواهند کرد. در آن روز در خانه خداوند قادر متعال دیگر اثری از تاجران نخواهد بود. در واقع هر ظرفی که در اورشلیم و یهودا یافت شود مقدس و مختص خداوند قادر متعال خواهد بود. فقط کمی به این موضوع فکر کنید. هر هنر و توانایی که شما دارید، حتی اگر هنر آشپزی باشد، همه چیز برای خدمت خدا و همه انسانها در خدمت خدا خواهم بود. همه چیز به او تعلق دارد. درک و فهم این حقیقت بزرگ به طور واقعی امروز برای ما دشوار است. از آن ظروف برای پختن گوشت و قربانی های خود استفاده خواهند کرد. آیا آنها در آن روز قربانی ها به خدا تقدیم خواهند نمود؟ همچنین در کتاب حزقیال نیز می خوانیم که چنین خواهد کرد. مطمئناً این قربانی ها سمبولی هستند که به مرگ عیسی مسیح اشاره می کنند، همانطوری که در گذشته نیز قبل از آمدن او قربانی ها به طور سمبولیک به آمدن اولیه او و فدا نمودن جانش بر روی صلیب برای نجات و آمرزش بشر اشاره می کند. در آن روز در خانه خداوند قادر متعال دیگر اثری از تاجران نخواهد بود. منظور از این سخن این است که همه ریاکاران از بین خواهند رفت. به این معنا است که همه غیر ایمانداران از بین می روند و فقط کسانی که متعلق به خداوند هستند در خدمت خدا خواهند بود. دوست من، آن زمان دوره حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح است. چه تصویر باشکوهی را در اینجا مشاهده می کنیم؟ این پایان پرجلال و نقطه اوج نبوت زکریا است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب زکریا به پایان می رسد. امیدواریم بررسی این کتاب که دارای نبوت‌های مهمی در ارتباط با آمدن اولیه عیسی مسیح و بازگشت او است، به شما کمک کرده باشد دیدگاه روشن و بهتری را در مورد آنچه در دنیای امروزی و در آینده اتفاق خواهد افتاد داشته باشید. در برنامه آینده کتاب ملاکی که آخرین کتاب عهد عتیق در کتاب مقدس است را مطالعه و بررسی خواهیم نمود و به این ترتیب بخش بزرگی از سفر روحانی در کلام خدا را به پایان خواهیم رساند. از شما دعوت می‌کنیم که در بررسی کتاب ملاکی نیز با ما همراه باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شماست.